سلام میکنم خدمت یکی که شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم که خدا به تک تک ما این فرصت رو داد که امروز با هم جمع بشیم تا بتونیم نام او رو بپرستیم. مهم نیستش که امروز تو چه شرایطی هستیم، مهم این هستش که تو هر شرایطی که هستیم آغوش پرمهر و محبت خدا، خدای پدر، آغوشش به روی ما بازه و میخواد که ما رو مثل فرزند عزیزش تو آغوشش بگیره و بگه که شما رو دوست دارم. ممنونم از برادر عزیزم کوروش، خدا رو شکر میکنم برای زندگیش، برای کاری که خدا تو زندگی این برادر عزیزم کرده و مرسی که اینطور واقعا به یاد داری که اون روزای زیبا رو. میخوام سرای خودم رو خم کنیم و قبل از اینکه به کلام خدا، به اونچه که امروز خدای برای هر کدوم از ما برکتی که داره، هدیه‌ای که میخواد امروز به ما بده، هدیه‌هایی که داده میخواد به یاد ما بیاره که از اونها استفاده کنیم، کادو رو باز کنیم و به کار ببریمش، میخواییم که سرهای خودمون رو خم کنیم و اجازه بدیم که خداوند قلبهای ما رو لمس کنه. پدر آسمانی، با تمام قلبمون، با تمام دل و جانمون نام تو رو برمی افرازیم. تشکر میکنیم که خداوند برای ما این همه ارزش قائل هستی. توی که خدای قادر مطلق، خالق تمام زیبایی ها آسمان و زمین هستی، با مهر و محبتت، با تمام اون شکوه و عظمتت به ما نزدیک میشی و میخوای که خداوند و محبت خودت رو بیشتر و بیشتر برای ما آشکار کنی و بفهمیم که ما درک کنیم و بفهمیم که چقدر خداوند تو برای ما ارزش قائلی و چقدر ما رو دوست داری. دعا میکنیم امروز قلب یکیه که ما رو، اونهایی که دردمند هستن همونطور که شنیدیم به خاطر عزیزانشون که از دست دادن، و اونهایی که خداوند رو به خاطر شادیهایی که تو زندگیشون هست، میخواییم خداوند رو یکی یکی ما رو برکت بدی، یکی یکی ما رو امروز خداوند رو با قوت و مسح تازه خداوند رو لمس کنی. و دعا میکنیم فکر و ذهن ما رو باز کنی تا اونچه که خداوند رو تو از ما انتظار داری به عنوان فرزندان، به عنوان کسانی که عاشقشون هستی ای خداوند، درک کنیم و با قوت روح تو به انجام برسونیم. در نام پرجلال مسیح با شکرگزاری، آمین. میخوام همینجا در ضمن تشکر کنم از برادر ادوارد عزیز که امروز تشریف ندارن، ولی لطف کردن که این افتخار رو به من دادن که توی این کلیسا پیغام کلام خدا رو بیارم، و همینطور از یک یک خادمینی که اینجا زحمت میکشن و خدمتگزاران خداوند و شما عزیزان هستند. ما یه ضرب المثلی توی فارسی داریم، نمیدونم حتما بیاد دارید، میگم برای یکی بمیر که برات تب کنه. همه بلدید نیستن که این ضرب المثل. بعضی هم میگم برای یکی تب کن که برات بمیره. حالا کدومش درسته؟ ولی این ضرب المثل مثل اینکه یک داستانی پشتش هست، چون که ضرب المثل های فارسی همیشه یک داستان خیلی قوی پشتش هست. من میخوام تشبیه کنم که شما برید ببینید داستان این ضرب المثل پشتش چی هست، چون من نمیخوام که در مورد اون صحبت کنم. در زمان جنگ جهانی دوم، یک شخصی به اسم فردریش بونهوفر، یک کشیشی که در کلیسای لوتری خدمت میکرد، تو اون زمان هیتلر واقعا نهایت ظلم و ستم رو به مردم میکرد و خیلی قدرت داشت، و کلیساها، خیلی از کلیساها و کشیشای کلیساها متاسفانه از ترسشون یا به خاطر حالا شرایطی که بود، هیتلر رو اتفاقا حمایت میکنن و حتی هیتلر رو پیشوا و نجات دهنده میخونن. ببینید وضعیت به چه شرایطی بود. ولی تو همین شرایط بونهوفر خیلی ناراحت بود و قلبش به درد میاد و از این موضوع خیلی ناراحت بود و سخت میسته برای این موضوع و میخواد که بگه که این قدرتی که هست، این قدرت برتر نیست، بلکه یک قدرت دنیایی و انسانیه که از بین خواهد رفت. خب به خاطر همین موضوع او رو به در واقع زندانهای نازی میندازن و اونجا ازش چندین سال بیگاری میکشن، و وقتی که دیگه دوره نازی داره تموم میشه و میخواد سقوط کنه، یه مدت قبل از اون سریعا بونهوفر رو به اعدام و به دار میکشن، اعدامش میکنن. ولی هنوز که هنوزه از زندگی او، از نوشته های او، از عشق و محبت او نسبت به استادش و از شاگردی او نسبت به استادش هنوز کتاب ها هست که ما میخونیم. یکی از این کتاب های زیبا اتفاقا اسمش هست پیروی مسیح یا شاگرد مسیحی، که در واقع اون توی این کتاب چقدر زیبا و چقدر عالی و قشنگ در مورد کسی که شاگرد و پیرو مسیح هست صحبت میکنه و اعلان میکنه. خب به هر حال تو زمان خودش خیلی رنج میبرد که میدید که خیلی از متاسفانه حتی مسیحی‌ها تن دادن به اون قدرت برتری که هست از ترسشون، به خاطر خانواده‌شون، به هر دلیلی به هر حال اینا راضی شدن که هیتلر رو پیشوا بخونن و نجات دهنده و جلوی اون سر خم کنن. ممکنه بعضیا حتی میگفتن خب کشیش ما حتی این کارو کرده، رهبران کلیساها حتی این کارو کردن و مردم هم به خاطر همون این کارو، وقتی میگن وقتی خادمین و کشیشان و رهبران این قدم رو برداشتن چرا ما این کارو نکنیم. ولی اون خیلی از این موضوع ناراحت بود و دعا میکرد و بالاخره این کتابو وقتی مینویسه میگه کسی که توبه میکنه و کسی که تعمید میگیره و فقط یک شنبه ها به کلیسا میره اون واقعا شاگرد مسیح نیست، چون که مسیح در مورد شاگردی یک دعوتی به عمل میاره که ما توی این آیات خواهیم خوند. من میخوام براتون چند تا آیه از لوقا بخونم، باب 9 آیه 23 به بعد. عیسی مسیح به همه فرمود: اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خیش را برگیرد و در پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جانش را از دست بدهد، آن را نجات خواهد داد. انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد، اما جان خیش را ببازد یا آن را تلف کند؟ زیرا هر که از من و سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نیز آنگاه که در جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس آید، از او عار خواهد داشت. به راستی به شما میگویم، من آیه بعدی رو پس نمیخونم، تا همین آیه 26 میخونم. پس دعوتی که مسیح از ما به عمل میاره اینه که صلیب خودمون رو برداریم و هر روز او رو پیروی کنیم. چقدر زیباست وقتی که ما داریم به مردم در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم، بشارت بهشون میدیم، میگیم بیایید عیسی مسیح زندگیتون رو عوض میکنه. اینطور هست یا نه؟ آیا باور داریم، ایمان داریم عیسی مسیح زندگی رو عوض میکنه؟ زندگی چند تا از ما رو عوض کرده؟ هنوز داره عوض میکنه. هفته پیش توی کنفرانس بودید، زندگی مسیحی، جاده در دست، هنوز در دست نمیره؟ خیلی کار داره. جاده در دست تعمیر است. راه من تنگ و باریک، سخت و دشوار. آمین. میشنویم که تو ایران زلزله شده. خبرهای خیلی بد میشنویم از این ور و اون ور. ولی یک خبر عالی و یک خبر امید دهنده هست که مسیح زنده است، که امروز در این سرودها خوندیم. یک خبر عالی و زیبا و دگرگون کننده هست که عیسی مسیح قادر زندگی ها رو متبدل کنه. آمین. چند نفر از ما واقعا میخواییم که نه فقط مسیحی باشیم بلکه شاگردان مسیح باشیم. چند تا هر کدوم از ما تو زندگیمون استادهای مختلف داشتیم. خب من و کوروش چون موزیسین بودیم، حتی ایشون نمیدونم چجوری این 25 سال من هرچی سالا رو حساب کردم گفتم حتما من 5 سالم بوده اون موقع. خدا رو شکر برای هر سن و سالی که داریم در خداوند. اینه که وقتی به زندگیمون نگاه میکنیم میبینیم تو دوران زندگیمون معلمای مختلفی داشتیم، استادهای مختلفی داشتیم، ولی بعضی از اونها بودن که اونقدر ما دوستشون داشتیم که حتی یواش یواش طرز لباس پوشیدن ما، طرز حرکاتی که استادمون انجام میده و یا نوع صحبتی که اون میکنه، به مرور میخوایم شبیه اون بشیم. یه جورایی مثلا تو دوران کودکی و نوجوانی اگه بچه‌ها رو نگاه کنید، وقتی معلمشون رو واقعا با تمام قلبشون دوست دارن، اگه معلمشون از رنگ صورتی خوششون میاد، اینا سعی میکنن از اون جورابشون تا اون تل که به موهاشون میزنن دخترا چیز رنگ صورتی باشه. اینطوری هست یا نه؟ واقعا همینطوریه، برای اینکه دوستش دارن، برای اینکه اون استاد اون معلم یه کاری کرده که دل اینها رو برده و این بچه‌ها حاضرن حتی برن، با اینکه متوجه نیستن ولی میگن که میشه من برم خونه استادم زندگی کنم، معلمم زندگی کنم. استاد ما برای ما چیکار کرد؟ برای کسی جونتو بده که برات تپ کنه. عیسی مسیح میگه که من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان خود مینهد و اون جانش رو برای ما فدا کرد. آمین. چقدر حاضریم خدا رو شکر برای زندگی که عیسی مسیح به ما بخشیده، خیلی از گناه‌های ما رو برداشته و خیلی از مشکلاتی که تو زندگی ما بوده، اسارت‌ها، بدبختی‌ها، غم و غصه و نفرت و کینه و همه اینها رو برداشته و هنوز در دست تعمیر است. هنوز داره یه قسمت‌های دیگر هم برمی‌داره و چیزهای خوب می‌ذاره. چیزهای کهنه میره و تازه میاد. آمین. من می‌خوام زندگی یک دوستی رو که چند وقت پیش من تو ترکیه بودم، زندگی ایشون رو ضبط کردم، شهادت زندگیشو همین چند ماه پیش اونجا بودم، با هم دیگه نگاه کنیم و در حین این که نگاه میکنیم ببینیم که خدا در ضمن تو زندگی ما چی کار کرده و ما چقدر برای خدا حاضریم بها بپردازیم.
زندگی خیلی سختی داشتم در گذشته. ازدواج کردم، خدا دو تا بچه بهم داد، دو تایشون هم دختر. بعد از یه مدت زندگی کردن مجبور شدم به خاطر فشار و سختی‌های زندگی رو بیارم به اعتیاد. اعتیادم در حدی رسیده بود که دیگه خانمم نمیتونست با من زندگی کنه. از من جدا شدن، رفتن، من رفتم دنبال ایشون، برگردم با من زندگی کنن. ایشون گفتن یا من انتخاب کنید یا مواد. رو من خیلی شدیداً اسیر اعتیاد و مواد بودم، نتونست با من برگرده دیگه زندگی کنه. انقدر وضعیت زندگیم سخت و آشفته شده بود که بچه هم پیش مادرم میمون، برای خودم تو خونه مادرم جا نبود، شبا تو بیابون تو خیابون زندگی میکردم. داشتم تلویزیون نگاه میکردم، داشتم با کنترلم اونجوری میگشتم که چیزی سرم گرم کنه. رسیدم به شبکه محبت، دیدم یه برادر آقای افغانی دارن رابطه با محبت خدا صحبت دارن میکنن. منم تو وضعیت خیلی سختی بود، هیچ که منو قبول نداشت، هیچ که منو نمیپذیره. واقعا گفتم خدا من کسی هست که منم تو این دنیا بپذیره قبول کنه؟ شروع کردم به گریه کردم و چند روز داشتم نگاه میکردم مرتبا، تا یه روز زنگ زدم و ایمان آوردم، ایماندار شدم. دقیقا لحظه ای که ایماندار شدم شاید به چشم ندیدم، ولی احساس کردم که زنجیری از دست و پام باز شد، عوض شد. شروع کرد درونی من وضعیت من به شفا پیدا کردم و عوض شدم. یواش یواش آرامش سر وقتم اومد، تونستم خودم رو قبول کنم و احتیادم رو بذارم کنار. دختران اصلا یه امیدی جدیدی پیدا کرده بودن. بعد از یه مدت دختران ایمان آوردن به عیسی مسیح. بعد از یه مدت اطرافیانم و اقوامم، خانوادم، باز در عوض یه دیگه هم خیلی با ما دشمن شده بودن. یک مدت ادامه پیدا کردن دشمنی تا به ما تهمت زدن، تهمت خیلی سخت و خطرناکی. تا جون خودم، دخترام در خطر افتاد. مجبور شدیم که اونجا رو ترک کنیم بیایم ترکیه. ترکیه هم که اومدیم متاسفانه من اینجا یه فامیلی داشتم، رفتیم در کنار اونا. بعد از اونم اونا هم شروع کردن ما رو به تحریف کردن. بعد از یه مدتی که دخترم میرفت مدرسه، دختر بزرگم تو راه مدرسه گم شد. بعد از 8 روز گشتن و تلاش کردن فهمیدیم که چی، دخترمو دقیقا همون فامیلی هم که تحریف کرده بودن به خاطری به عیسی مسیح ایمان آورده بودم اونا دزدیدن. دخترم رو پیدا کردم، خیلی با سر و وضع کثیف، خیلی آشفته، فقط که دیدمش بغل کردم، یه مدت زیادی گریه کردیم به تایمون. بعد از اونم پلیس من گفت که شما شاکی هستی شکایت میکنید، چون من دیده بودم دخترم سعی و سالم بود ولی خیلی آشفته. بیشتر از اینم نمیخواستم، واقعا دخترم وضعش بدتر از این چه. گفتم به شرطه که اگر به دختر من صدمه و اذیت آزار نکرده باشم من شکایت ندارم، اگر ببرمش دکتر. و بردمش دکتر، از دکتر از بیمارستان خواستم که معاینه‌اش کنن، معاینه‌اش کرده اینا، فهمیدم که دخترم تجاوز کرده. یه لحظه هیچ بنش نمیدم، هیچ احساس نمیکردم، فقط خواستم داد بکشم. چرا دخترم بردم خونه، خیلی سخت بود، شبا گریه میکرد، جیغ میکشید، بغلش میکردم، متعهدم دعا میکردیم. بعد از اون فهمیدیم که جانمون تو اون شهر به خطر، اون شهر رو ترک کردیم، ولی این شهر جدید، شهر جدید، این شهر جدید این که اومدیم، تا شواش شواش زندگیمون به اون روال عادیش برمیگشت. داشتیم آماده میشدیم که تو خونه یه جشن کوچولو بگیریم برای عید نوروز، رفت مدرسه دیگه، متاسفانه برنگشت. الان 2 ماه و نیمه که دخترم گم شده، من دقیقا شب و روز دارم ساحل، همه جا رو کوچه و خیابون دارم دنبال دخترم میگردم، شب تا حتی منتظرم، هر دقیقه منتظر صداشم. من میگه بابا تو خیابون هر کی رو که میبینم میرم سر وقتش، میگم شاید این دخترم باشه، از اون میبینم، میبینم نه، شاید لباس شینونه، ولی با تمام این حرفا ایمان دارم به خاطر خداوند عیسی مسیح هست و هر جا هم که هست میدونم که خود عیسی مسیح از دخترم مواظبت میکنه. من این بزرگترین تسلی من، دلگرمی و آرامش برای من هست و آرام میگیرم.
میخوام تو دعاهاتون لطفاً این برادر رو و دخترش رو به یاد داشته باشید. الان همینطور که گفتن از درست قبل از روز عید نوروز تا به امروز هیچ خبری از دخترشون نشده و بعض وقتا متاسفانه عکسای خیلی خیلی وحشتناکی برای این پدر میفرستن، همین خانواده خودش، و نشون میدن که دخترش رو به چه وضعی کشتن. ولی با بررسی متوجه شدیم که واقعا عکس دخترشون نبوده، این عکس ها رو ساختن. ما تو دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه پر از بدیه، ولی ما چی داریم؟ ما به عنوان کلام خدا میگه ما در دنیای تاریکی هستیم که به عنوان فرزندان نور باید بدرخشیم، و کلام خدا میگه خدا نور هست. وقتی که ما به خدا وصلیم، این نور از طریق خدا، از طریق ما، نور خدا به مردم، به این دنیای تاریک میتونه بتابه. ایشون و دختر کوچکترشون، تمام کسایی که به دخترش با نهایت بیرحمی، با نهایت خشم و خشونت به اسم خدا اون بلاهای بد رو به سر دخترش آوردن، بخشیدن. حتی دخترشون دفعه اولی که پیدا میشه 8 نفر متاسفانه بهشون تجاوز کرده بود، دختر 13 ساله. اینه که خدا امروز در میان ما هستش که میخواد که اون کاری رو که در زندگی ما کرده میخواد که ما به کار ببریم. خیلی مردم هستن که دارن رنج میبرن، خدا میخواد که ما دست رنج دیده ها رو، دست کسایی که توی زحمت هستن بگیریم و در دستان مسیح بگذاریم تا اون آرامی و تسلی خدا رو بیابن. وقتی ما کتاب مقدس رو نگاه میکنیم و به زندگی وقتی که عیسی مسیح با شاگردان بود، میبینیم 3 گروه هستن که با مسیح دارن قدم میزنن. گروه اول کسایی هستن که کنجکاو هستن، که بدونن مسیح چی کار داره میکنه. براشون خیلی جالبه، دوست داشتن که معجزات مسیح رو ببینن، چون دیده بودن که معجزه میکنه، شنیده بودن، جمع میشن معجزات مسیح رو ببینن و از حرفای عیسی مسیح خوششون میومد که حرفای او رو گوش کنن. یه گروه دیگه بودن، عده‌ای بودن که معتقد بودن که عیسی مسیح در واقع یک نبی هستش و از طرف خدا اومده و کارهای خوبی میکنه. ولی یه گروه سومی بودن که این گروه سوم در واقع گروهی بودن که میخواستن پیرو و شاگرد عیسی مسیح باشن. میخواستن بشنون و بدونن که عیسی مسیح از اونها چی میخواد. اونها نه فقط او رو قبول کرده بودن، بلکه تمام زندگی خودشون رو وقف عیسی مسیح کرده بودن. عیسی مسیح به دنبال افراد دسته سوم هست. هرچند افراد زیادی جمع شدن، ولی میبینیم که وقتش رو با اون گروه سوم که شاگردان بودن گذاشت تا اونها رو یاد بده. او از ما دعوت میکنه که یکی که ما شاگرد او بشیم. پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید دهید. مسیح میگه بیایید نزد من ای تمام گرانباران و خسته دلان تا شما را آرامی بخشم. اما یک قسمت دیگر رو بعض وقت ما فراموش میکنیم، قسمتی رو که میگه که یوغ من را بردارید زیرا یوغ من خفیف است. مسیح میخواد که ما زیر یوغ او باشیم و کاملا تسلیم خداوند باشیم. شاگرد چه کسیه؟ امروز شاگرد معناش خیلی متفاوته. میرن مدرسه، میرن کلاس، درسشون رو میخونن، برمیگردن خونه. ولی اون زمان شاگرد تمام وقتش رو، اصلا زندگیش رو رها میکرد و میرفت توی حالا مکتب یا جایی که بود زندگی میکرد با استاد خودش. با همدیگه غذا میخوردن، با همدیگه اگه تفریحی بود با هم تفریح میرفتن، خرید با هم میرفتن، تمام وقت رو همه با هم بودن. و وقتی که عیسی مسیح دعوت میکنه ما رو به شاگردی، منظور اون شاگردی که امروزه هستش نیست که چند ساعت فقط میره درس میگیره و برمیگره، بلکه این که خدا از ما میخواد که شاگرد او باشیم و همه زندگی و قلبمون مال او باشه. ما برای اینکه شاگرد مسیح باشیم باید حاضر باشیم بهای اون رو هم بپردازیم. بهای شاگردی. بهای شاگردی چیه؟ ما باید حساب کتاب خودمون رو بکنیم. عیسی مسیح به ما میگه که قبل از ساختن برج باید شخص حساب و کتاب کند و ببیند که آیا میتواند آن را بسازد؟ و بعد دست به کار ببرد. پس حساب خودمون رو باید بکنیم. عیسی مسیح به وضوح و روشنی بهای شاگردی رو بیان میکنه. او از شاگردان انتظار داره که این بها رو بپردازن. ولی نکته مهم اینه که خود عیسی مسیح این قدرت رو به ما میده. ما قدرت و توانایی حتی شاگرد بودن عیسی مسیح رو نداریم، ولی او این قدرت و توانایی رو به ما میبخشه. میگه بطلبید تا به شما داده شود، بخواهید، بجویید تا بیابید. پس کسی که میخواد شاگرد باشه اون قدرت و تواناییشو خداوند نیز به او میده. شاید ما فکر میکنیم مسیحیت راه گریزی برای اینه که ما از جهنم در بریم و از زندگی کاملا زیبا و عالی در همین دنیا و در آخرت هم در بهشت، از همه لذتهای این دنیا و از همه برکات اون دنیا ما لذت ببریم و هیچ سختی در زندگی نداشته باشیم. گاهی فکر میکنیم وقتی به مسیح ایمان میاریم باید ما رو توی پر قو بخوابونن، باید همه بیان، فرشته هم حتی بیان به ما تعظیم کنن و ما رو باد بزنن که وقت گرممون نشه. هر چه میخواییم فوراً به نام عیسی مسیح بخواییم و پیدا کنیم و در نهایت همه پیروزی از آن ما باشه. یوحنا 16:33 اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمدم. آمین. بهایی که مسیح برای شاگردی برای ما بیان میکنه و میگه این هستش که ما 4 موضوع رو باید رعایت کنیم. اینه که با تمام قلبمون او رو دوست داشته باشیم، یعنی اون در رأس زندگی ما باشه. وقتی مسیح رأس زندگی ما هست یعنی عشق اول ما او هستش. ما باید مسیح رو بیش از هر کسی بهش احترام بذاریم و او رو اطاعت کنیم. او باید در رتبه اول زندگی ما قرار بگیره و همه انگیزه و زندگی ما و هر قدمی که توی زندگیمون بر می‌داریم با عشق و محبت برای او باشه. و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد، و هر که پسر یا دختران را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. بعض وقتا ما این آیات را میخونیم میگیم چرا مسیح یک کمی به نظر میاد همه عشق را برای خودش میخواد. آیا میگه همه عشق و محبتتون برای من باشه؟ کسایی که واقعا عاشق مسیح باشن، عاشق زن و بچهشون و پدر و مادر و خانوادهشون و بچه‌هاشون خیلی خیلی بیشتر خواهند بود تا اگر واقعا عاشق خدا نباشن و اگر واقعا عاشق و پیرو مسیح نباشن، نمیتونن دوست داشتنشون همیشه در اون استحکام و قوت باقی بمونه. خدا قوت به اونها میده که عشق واقعی رو نسبت به خانواده و فرزند و پدر و مادر داشته باشن. ما مواظب باشیم که آیات رو میخونیم اشتباه درک نکنیم. اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمیتواند باشد. اگر کسی یا چیزی را بیشتر از من از مسیح دوست داشته باشیم، در واقع شاگرد خوبی نخواهیم بود. ما میخواهیم شاگردان خوبی باشیم، ولی قدرتشو نداریم، قوتشو نداریم. ولی همینجا الان شنیدیم که خدا خودش قوت و تواناییشو به ما میده. آمین. برای پیروی مسیح شاگردا خیلی بها پرداختن. بعضیا تورشون رو ول کردن، ماهیگیر بودن. همین که مسیح میگه بیا، ول میکنن میان. اون باجگیر تمام اون کسب و کار خودشو ول میکنه میاد مرسی و دنبال مسیح میره و زندگیشون میبینیم که چقدر عوض میشه، رفتارشون عوض میشه. و جاده تنگ است، چی بود؟ جاده در دست تعمیر است، ببخشید. میبینیم که تو زندگی اونا هم میبینیم که دارن همینطوری عوض میشن. میبینیم که تو همین راه باریک و تنگ، بله جاده تنگ هم هست بزنم، راه من تنگ و باریک، گفتم یه چیزی بود اینجا، ولی عیسی مسیح میگه من تا به انقضای عالم شما رو تنها نخواهم گذاشت. پس یکی از چیزها برای پیروی از مسیح، برای شاگردی او، برای بهای شاگردی، دوست داشتن و اینکه مسیح رأس زندگی ما باشه. دوم اینه که انکار خودمون. ما باید نفس خودمون رو و خواسته های خودمون رو انکار کنیم و تسلیم کامل و بدون قید و شرط مسیح باشیم و اراده و خواست خدا رو. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر روی زمین بر زندگی ما کرده شود. خواست خدا بر ما مسلط شود. ما برای انجام اراده خدا باید از خود و خواهش های خودمون، خیلی ما برای خودمون، من دیروز با یکی از عزیزان صحبت میکردم، خیلی تو مشکلات بودن و میخواستم تشویقشون کنم. گفتم وقتی ما هر کدوم از ما توی خوشحالی هستیم به یه جمع میشیم همگی گروهی، توی کنفرانس بودید، عکس انداختید با هم یا ننداختید؟ عکسایی که نگاه میکردید اولین کسی که دنبالش میگشتید کی بود؟ راست شو بگید. خودمون. ببینم چه تیپی افتادم. همیشه دنبال خودمون اول میگردیم. خدا از این ناراحت نمیشه. بهش گفتم که کتاب مقدس میدونی چی میگه؟ میگه که خداوند خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان، با تمامی قوت، ملونه این؟ با تمامی قوت کی؟ خود. خداوند را محبت نما. و همسایه خیش را مثل نفس خود محبت نما. هیچ اشکال نداره که، ولی حالا اینجا میگه که باید خودمون رو و خواهش‌های خودمون رو و نقشه‌های خودمون رو بگذاریم، اونگاه میتونیم شاگرد عیسی مسیح بشیم. اگر کسی خواهد مطالعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من بیاید. برداشتن صلیب قسمت سومه. وقتی که ما تمام خواسته های خودمون رو، اون خواهش های نفس خودمون رو به خدا میسپاریم، خدا اونقدر بی‌انصاف نیستش که در ضمن ما بیایم هی برای خدا قربانی یا مثلا بگیم خدای من این خواهش های نفسمو میذارم، خدا بگه که خب هیچی به ما عطا نکنه. مگه کلام خدا نمیگه که اول پادشاهی من رو بخواهید، تمام نیازهای شما رو به فراوانی خواهم داد. اون چه که نیاز حقیقی ما هست، یه سری چی نیازها هست برای ما کاذبه، اصلا برای ما به ضررمونه، واقعا به نفعمون نخواهد بود. ولی وقتی با خدا زندگی میکنیم و پادشاهی خدا رو میطلبیم، اون چه که برای ما لازمه خداوند به فراوانی خواهد داد. برداشتن صلیب، مسیح گفت ما باید صلیب خود را برداریم و دنبال او برویم. صلیب چه معنایی داره؟ وقتی یکی رو به صلیب میکشیدن، در واقع اون رو رسوا میکردن، در واقع میخواستن بگن که این شخص پسترین، بیارزشترین و بدترین نوع مرگ لایق هستش. حالا دردش و اینها رو که شما تو در مورد اینکه چقدر در مورد صلیب شنیدید، مطمئنم که در مورد دردش شنیدید. ولی صلیب فروتنیه، حاضر به طرد شدن و مردودیت، از همه طرد شده و مردود شده، خارش مرده شدنه، تحقیر شدنه و مرگه. ما باید مثل مسیح فروتن بشیم، حاضر بشیم زحمت بکشیم و طرد بشیم و بمیریم. صلیب پاداش کسانیه که همراه عیسی برخلاف جریان آب یا شیوه گناه‌آلود این دنیا زندگی میکنن، حاضرن که به اون خلاف شنا کنن. زندگی ما همشکل این جهان نیست، برای همینه که دنیا به ضد ماست. چرا ما میبینیم که ما مسیحیان با اینکه فرزندان خداییم، بعض وقتا همه چیز بر وفق مراد نیست، یا خیلی وقتا بخوایم بگیم مردم دروغ میگن کاراشون درست میشه، مردم ریا میکنن موفق ترن. مزمور 37 و 73 رو 3 7 7 3 37 و 73 برید این دوتا مزمور رو بعدم بخونید که چه مزمور آه و ناله و درد به سوی خداست. نگاه میکنم میبینم آدمای گناهکار زندگیشون بهتر از منه، مرد خدا میگه، ولی بعد چشماش باز میشه، متوجه میشه. وقتی که ما با خدا زندگی میکنیم، هرچند این دنیا به ضد ماست، ولی میدونیم که عیسی مسیح در کنار ماست. تا حالا شنیدید که مثلا توی کتاب مقدس این خوندید دیگه، میگه که کلام خدا میگه که خدا فوراً در سختی ها، تنگی ها یافت میشود، نه؟ خدا نزدیک شکست دلان است. حالا فرق شکستگی با تلخی فقط یه موه، به هر دوی اون افراد یک اتفاق افتاده، در حقشون ظلم شده، یکی تلخ شده، یکی شکسته است. اونی که شکسته است ناتوان نیست، از خودش نمیخواد دفاع کنه، نمیخواد که چیزی بگه، فقط این ضربه رو خورده. ولی اون یکی هم که تلخه، ضربه خورده، عصبانیه، ناراحته، چرا این کارو کردن؟ چرا این بلا رو سر من آوردن؟ چرا؟ چرا؟ و چراهای زیاد. ولی متاسفانه یا خوشبختانه کتاب مقدس نمیگه خدا نزدیک تلخ دلانه، میگه خدا نزدیک شکست دلانه. خدا فوراً در سختی ها و تنگی ها یافت میشه. برادر من، خواهر من، اگر تو زندگیت از سختی ها و تنگی ها داری میگذری، بدون که خداوند با تو هستش. اگر شکست دل هستی، بدون که خداوند با تو هست و نمیخواد که تو همیشه شکست دل باشی. میخواد که دل شکسته تو رو شفا ببخشه و میخواد از اون شکستگی عطر خوشبوی مسیحایی بیرون بیاد. آمین. به جای تلخی، به جای غرغر، به جای شکایت، خدا داره ما رو تبدیل میکنه. و قسمت چهارم، ترک همه چیز. باید حاضر باشیم به خاطر مسیح از خیلی چیزها بگذریم و خیلی چیزها رو ترک کنیم. این زمانی امکان پذیره که مسیح رو بیش از هر کس و هر چیزی واقعا دوست داشته باشیم. پس میبینیم این چهارتا چقدر به همدیگه ربط داره. پتروس و یوحنا قایق و تور ماهیگیری خودشون رو رها میکنن اون باجگیر باجگاه خودش رو ترک میکنه و در پی عیسی حرکت میکنه. همه چیز ما متعلق به خداست، به عیسی مسیح، و باید حاضر باشیم اون چرا که خود او از ما میخواد برای او به کار ببریم. پس همچنین هر یکی از شما که تمام معلمیک خود را ترک نکند نمیتواند شاگرد من شود. لوقا 14:33. از یه طرف ببینیم چقدر شاگردی مسیح سخته، واقعا راحت نیست. ما همش میگیم، میریم تو بشارتامون یا میگیم من ایمان آوردم، خدا این کارو کرد، خدا اینو داد، خدا اونو داد، تمام قسمت ها چه چیزایی داریم بگیم که من برای خدا چه قدمی برداشتم. موقعی که استادمونو خیلی دوست داشتیم، فقط سعی نمی‌کردیم لباسامون رنگ او بشه، فقط سعی نمی‌کردیم که حرکاتی رو که یا رفتارهایی که او داره ما هم ازش تقلید کنیم و شبیه اون باشیم. اگه می‌فهمیدیم تولدشه، اگه می‌فهمیدیم یه چیزی احتیاج داره، اگه می‌فهمیدیم تشنه است، بدو می‌رفتیم براش آب می‌آوردیم. اون چیزی که می‌خواست با جون و دل انجام می‌دادیم. تکلیفمونو من یادم، مثلا شاگرد موسیقی بودم که یکی از استادام خیلی دوست داشتم، به من یکی از مثلا درس ها اسمش هارمونی بود، میگفت یک بار برید اینو بنویسید، باورتون نمیشه من یک دفتر می نوشتم. هم استادم رو دوست داشتم، همون تکالیف رو دوست داشتم، هر دوش رو دوست داشتم. وقتی آدم دوست داره خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی یه توانایی خاصی در آدم به وجود میاد، عشق در آدم انگیزه ایجاد میکنه، قدرت ایجاد میکنه و کارهایی رو که به نظر میاد که آدم ناتوانه ولی تواناییشو پیدا میکنه. چقدر بیشتر عشق به خداوند و این قدرت و توانایی رو خود خداوند میده. شاگردی هم برای خودش یه علامتهایی داره. و اینجا وقتی که مردم میرن رانندگی یاد بگیرن، یه ال میزنن به ماشینشون، بعضیا یه دونه این ور میزنن، یه دونه این، نه ببخشید، یه دونه جلو رو جلوی ماشین میزنن، یه دونه پشت ماشین. من یه بار یه ماشین دیدم 4 تا زده بود، یه دونه جلو، یه دونه پشت، به 2 تا در بغلم زده بود دیگه. خیلی این، حالا ما میدونیم به خاطر احتیاط بود، ولی از یه طرف مثل اینکه خیلی شاگرد بود، احساس شاگردی میکرد. ما حاضریم که ال خودمون رو هر روز به گردن خودمون بندازیم، صلیب خودمون رو از سر تا پاش از هر دو طرف بهش ال بزنیم، به عنوان شاگرد و دنبال مسیح بریم. آمین. علامت شاگردی چیه؟ عیسی مسیح میگه که از چه علامتی مردم میفهمن که شما شاگردان من هستید؟ یوحنا 13، حسین جان 34 و 35. آیا از صلیبی که دور گردنمون میندازیم مردم میفهمن ما مسیح هستیم؟ صلیب قشنگه، من مخالف صلیب انداختن نیستم. عیسی مسیح علامتی رو بیان میکنه که نشانگر مسیحی بودن ما است و این علامت هیچ چیزی غیر از محبت نیست. به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنان که من شما را محبت نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت کنید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید، اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. آمین. سرای خودمون رو خم کنیم. خداوند امروز ما رو تشویق میکنه که اون چه که تو زندگی ما انجام داده تا به امروز و هنوز ادامه داره، اون عشق و محبتی رو که تو زندگی ما جاری کرده میخواد که به یاد بیاریم که او به ما زندگی تازه بخشیده. همینطور که امروز توی پرستش تمام اون اعتراف ایمانمون، اون زندگی ایمانیمون رو تو سرودها و این پرستش زیبایی که برادرمون آماده کردن، کوروش و گروهشون چقدر زیبا در این مسیر ما را هدایت کردن، در ضمن میخواد یادآوری کنه که من آماده هستم که به شما یاد بدم. ای عزیزانم، من همیشه کنار شما هستم. در حین اینکه این سرود زیبا رو میشنویم، میخوام که سرهای خودمون خم باشه و واقعا اجازه بدیم که خدا یک بار دیگه قلبهای ما رو لمس کنه. او میخواد ما رو برکت بده. که تو در زندگی یکی که ما انجام دادی با شادمانی به یاد بیاریم و با قوتی که توسط روحت به ما عطا می‌کنی بتونیم خداوندا حقیقتاً پیرو تو باشیم، حقیقتاً هر روز صلیب خودمون رو برداریم، نه با قوت خودمون بلکه با قوت روح تو که به ما عطا می‌کنی. همونطور که تو گفتی روح القدس بر شما خواهد آمد تا شاهدان امین بر من بمانید. خداوندا دعا می‌کنیم که روح قدوس تو هر روزه به تازگی بر وجود ما بریزی و ما رو به جمعی راستی ها هدایت کنی تا در این دنیای تاریک، در این دنیایی که پر از ظلمت هست، خداوندا مثل نور بدرخشیم چون فرزندان نور هستیم. در این دنیایی که داره میگنده خداوندا و میپوسه، خداوندا نمک باشیم. ای خدای قدوس، تو رو میپرستیم. به قدرت خودمون، به قوت خودمون قادر نیستیم، بلکه به قوت و توانایی تو ای خداوند، به قوت روح تو، با دانستن کلام تو ای خداوند، وقتی که اراده تو رو میفهمیم خداوند، اون موقع است که اون قوت و خداوند و حکمت تو به ما عطا میکنی تا بتونیم اونطور که تو شایسته هستی تو رو پیروی کنیم، شاگرد واقعی تو باشیم و محبت رو خداوند بالاتر از همه اینها در تمام زندگیمون خداوند به جا بیاریم. تو رو شکر میکنیم ای پدر، تو رو شکر میکنیم ای عیسی مسیح، تو رو شکر میکنیم ای روح القدس. جلال بر نام تو ای خداوند. برادران و خواهران من رو خداوند، امروز با قوت خودت، با برکت خودت، با کلام زیبا و شیرین خودت ای خداوند دلشون رو تقویت بگردن و زندگیشون رو احیا کن. از ایمان به ایمان، از عشق به عشقی تازه تر ای خداوند، برای تو ای خدای قدوس. جلال بر نام تو، در نام پر جلال عیسی مسیح، آمین.